ظهر در ایران. این صدای رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. حکم اعدام 10 نفر دیگر در ایران به اجرا گذاشته شد. کمیته 4 نفره مأمور پیگیری علت سانحه سقوط بوئینگ 727 شد. و بهاره هدایت و مهدی گلرود و دانشجوی زندانی بار دیگر ممنوع الملاقات شدند. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، احکام اعدام 10 نفر از کسانی که به جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا گذاشته شد. هفته گذشته نیز دادسرای تهران خبر اعدام 7 نفر در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر را منتشر کرده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیشتر با صدور بیانیه ضمن ابراز نگرانی از شتاب بی سابقه در اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرده بود که در نیمه نخست ماه جاری میلادی دست کم 47 مورد حکم اعدام به مورد اجرا گذاشته شده است. کمیته 4 نفره متشکل از اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و ترابری مأمور پیگیری علت سقوط بوئینگ 727 ایرانه شد. ابوالقاسم رحمانی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز چهارشنبه ضمن بررسی حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایرانر قرار شد این کمیته مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل هوایی ایران را بررسی کند. هواپیمای بوئینگ 727 شرکت ایرانر روز 19 دی ماه از تهران به ارومیه می رفت که در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این حادثه 78 نفر جان خود را از دست دادند و 27 نفر زخمی شدند. بهاره هدایت و مهدی گلرود و دانشجوی زندانی بار دیگر ممنوع الملاقات شدند. روز سه‌شنبه زمانی که همسران این دو دانشجوی زندانی برای ملاقات با آنها به زندان اوین رفتند، مسئولان زندان اوین به آنها اجازه ملاقات ندادند. مسئولان زندان اوین در مقابل اعتراض خانواده‌های بهاره هدایت و مهدی گلرو به آنها گفتند که مسئله را از طریق دادستانی پیگیری کنند. مهدی گلرو و بهاره هدایت به همراه چند نفر دیگر از زنان زندانی در بند معروف به بند متادون زندان اوین نگهداری می‌شوند و به گفته خانواده‌هایشان از نظر امکانات تماس تلفنی و تغذیه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. بهاره هدایت چندی پیش به بیماری سنگ کیسه صفرا مبتلا شد، اما مسئولان زندان و دادستانی به او اجازه مرخصی و بستری شدن در بیمارستان را ندادند. هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد تلاش دارد برای پیروی از تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد ایران قوانین جدیدی را تدوین کرده و به تصویب برساند. هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا 20 شرکت به ثبت رسیده در هنگ کنگ را به همکاری با ایران در پیشبرد برنامه موشکی و هسته‌ای تهران متهم کرده بود. جیمز تو رئیس شورای قانونگذاری هنگ کنگ در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که قوانین جدید در آینده بسیار نزدیک به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در سخنانی اظهار داشت سیاست واشنگتن در مذاکره و تعامل با ایران شکست خورده است. آقای خزائی با متهم کردن رئیس جمهوری آمریکا به وفا نکردن به وعده‌های 2 سال پیش خود اظهار نظر کرد که وی برخی از اشتباهات سلف خود جورج بوش را تکرار می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 علاوه 1 که قرار است این هفته در استانبول انجام شود گفت ایران خانه گفتگوهای منصفانه است. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، پیش از آن که به بحث آزاد برنامه این هفته بپردازیم، اجازه بدید یادآوری کنم پیشنهادها و انتقادهای شما در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو فردا به ما یاری میدهد تا در بهبود کیفیت برنامه‌ها تلاش کنیم. اما خواهشی که از شما داریم این است که لطف کنید زمانی که پیشنهاد یا انتقادی رو با ما در میان میگذارید واضح و روشن باشد تا ما بتوانیم از پیشنهادهای شما استفاده کنیم یا اگر انتقادی مطرح کرده اید به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به نمونه ای از انتقادهای شما اشاره کنم که به دست ما رسیده است. شنونده‌ای به نام حامد لطف کرده در ایمیلی که ارسال کرده نوشته است: سلام و خسته نباشید. مجری خانم که اخبار میگویند بسیار توپق میزنند و با اینکه صدای خوبی دارند حس بسیار بدی به من منتقل میشود. برای رادیوی حرفه‌ای مثل شما متشکریم از اینکه این لطف رو به ما دارید. متاسفم آنقدر مجری شما تمرکز بر اخبار ندارد. سپاسگزاریم دوست عزیز آقای حامد. اجازه بدید توضیح بدم که رادیو فردا طی 24 ساعت شبانه روز بخش‌های مختلف خبری پخش می‌کند و همانطور که می‌دانید مجری هر برنامه خبری و یا مجله‌های رادیو فردا در آغاز هر برنامه خودش را معرفی می‌کند. شما در ایمیل خودتون نه به نام مجری برنامه اشاره کردید نه به ساعت پخش اون برنامه خبری. تنها راهی که ما داشتیم با توجه به ساعت دریافت ایمیل مراجعه کردیم به آرشیو برنامه‌های رادیو فردا و برنامه‌ای که حدوداً با ساعت ارسال ایمیل شما همخوانی داشت رو شنیدیم. در اون برنامه همکار ما با نهایت آرامش و تسلط برنامه خبری رو ارائه می کرد. در نتیجه از شما خواهش میکنیم دوستان عزیز، اگر انتقادی از هر بخش خبری و برنامه های دیگر رادیو فردا دارید، خواهش میکنیم ساعت پخش اون برنامه و یا نام مجری برنامه رو با ما در میون بگذارید تا ما رسیدگی کنیم و اگر مشکلی بود به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بپردازیم.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد این هفته آقای محمد علی، آقای سیروز و آقای محمد شرکت دارند. یکی از رویدادهایی که طی هفته گذشته رخ داد، البته در ایران نبود و در کشور تونس بود. زین العابدین بن علی بعد از کمتر از یک ماه تظاهرات مردم ناچار شد کشورش رو ترک بکنه و به عربستان سعودی پناه ببره. در اولین سوال میخواستم از هر سه شما درباره تونس سوال بکنم. به نظر شما آیا این فشار مردم بود که باعث شد بن علی از کشور خارج بشه یا نهادهای قدرتمند داخل تونس مثل ارتش و نیروهای دیگه؟ چون نیروی اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود نداشت، احزاب و دسته‌ها و گروه‌های سیاسی متمرکزی که مخالف بن علی باشن در این کشور وجود نداشتن. به نظر شما رویداد تونس چگونه اتفاق افتاد که رئیس جمهوری اون کشور ناچار شد که از کشورش بگریزه؟ اول با آقای محمد علی شروع میکنیم. آقای محمد علی نظرتون رو بفرمایید.
انقلاب تونس به حساب از چند جهت قابل بررسیه که رسانه‌های غربی با زیرکی خاص فقط بُعد اقتصادی انقلاب تونس رو مورد توجه قرار دادن و از دخالت آشکار غرب بخصوص فرانسه و آمریکا در این کشور سخنی زده نشده. استقلال تونس در سال 1956 توسط فرانسه به رسمیت شناخته شد، ولی فرانسوی‌ها در یک طرح استعماری نوین در سال 1985 دیکتاتور تونس جنرال بن علی رو که به شدت به غرب وابسته بود روی کار آوردن. او با کنار زدن حبیب بورقیبه اقدام به کشتار و بازداشت و اعدام و تبعید اسلام گرایان و رهبران مذهبی اونا نمود و احزابی که گرایش اسلامی داشتند رو نابود کرد. در بعد اقتصادی هم باید بگم که جنرال بن علی که وابستگی خاصی به غرب داشت، در سال 1998 قرارداد تجارت آزاد با اروپا و آمریکا امضا کرد که باعث شد سیل کالاهای غربی بدون گمرکی و مالیات به تونس سرازیر بشه و به پیکره نحیف اقتصاد تونس ضربه وارد کنه. در نهایت باید بگم که انقلاب اخیر تونس حداقل از یک وجه با انقلاب ایران تشابه داره و اونم اینه که هر دوی اونا باعث سقوط دیکتاتوری‌های نظامی و فاسد دست‌نشانده غرب شدند و این همون جرقه انقلاب ماست که امام راهر وعده اون داده بودن که به زودی به دیگر ممالک وابسته به غرب خواهد رسید.
سپاسگزارم آقای محمد علی، ازتون خواهش کرده بودم در آغاز برنامه پیش از اون که برنامه رو شروع کنیم کوتاه صحبت کنیم، نظرتون رو متوجه شدیم. اجازه بدید که در اینجا نظر آقای سیروس رو هم بشنویم، بعد آقای محمد، و اگر لازم شد و دوستان نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن، شما میتونید که پاسخ بدید. آقای سیروس، نظر شما درباره تونس؟ آقای سیروس بفرمایید.
درست برعکس نظر دوست عزیزمون محمد علی، اتفاقا خصلت‌هایی که جنبش آزادی خواهانه تونس داره درست عکس اون چیزیست که در انقلاب ایران اتفاق افتاد. برعکس نظر ایشون دقیق مطابق جنبشی است که امروز علیه حکومت آخوندی ایران وجود داره. من امیدوارم و دوستان آقای محمد علی که احترام قائل هستم براشون، اگه لطف کنن دخالت نکنن توی تحولات تونس، قطعا ما در تونس و به طور کلی در شاخ آفریقا شاهد تحولات بسیار بسیار جدی علیه دیکتاتورهای مذهبی که با ظاهر کراوات و کت‌شلوارهای شیک متاسفانه سالهاست بر شاخ آفریقا و کشورهای عربی حکومت میکنن. من فکر میکنم ادرس برعکس نظر آقای محمد علی، اتفاقا تمام سردمداران جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه به ویژه خاورمیانه و شاخ آفریقا تحولات تونس رو تحولات خطرناک تلقی کردن، یعنی نه تنها پشتیبانی نکردن، از جمله ایران. شما به سر مقاله روزنامه کیهان دقت بفرمایید، به عنوان تحول خطرناک در تونس با اون برخورد کردن. بنابراین دقیق علارغم اون، من امیدوارم دوستان تونسی ما اون اشتباهاتی رو که ما در سال 57 کردیم تکرار نکنن، پیش برن به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی استقرار نهادهای مدنی، که اون فاجعه ای رو که انقلاب ایران در کشور ما به رهبری آخوندا و ویژه خمینی به وجود آورد، امیدوارم پیش نیاد.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم، کوتاه بیان کردن. در اینجا نظر شما آقای محمد درباره تحولاتی که در تونس شاهد اون بودیم؟
گمان من این هست که این بار نسیم آزادی و دموکراسی از آفریقا قاره سیاه، اونم از فقیرترین منطقهش بلند شد. اگر به رویدادهای گذشته چاد، تونس و سودان نگاه بکنیم، اینها رو در همین راستای اطلاع رسانی فضای مجازی و دموکراسی خواهی در قرن معاصر در این دوران میشه توجیه کرد. به نظر من هیچ وجه تشابهی بین تونس الان و انقلاب ما در 30 سال پیش نیست. آقای زین العابدین بن علی بیش از 22 سال در اونجا با ابزار دیکتاتوری و تک حزبی سرکوب کرد و یه جوان 26 ساله که خودش اونجا آتیش زد، به علت گاریش گرفته بودن، جرقه شد برای حرکت. و این حرکت هم گزینه است که امروز ملت ها اگر بشنویم مثلا در مصر همین خودسوزی اتفاق افتاد، به نظر میره اعتراضات مدنی به جای توسل جستن به خشونت یا مبارزه با نیروهای دولتی، دست به خودزنی زدن برای جلب توجه جهانیان و همچنین مردم کشور خودشون. یکی از دلایلی که به گمانم میرسه که این تحولات پیش اومد و منجر به فرار آقای زین العابدین شد، همین خیزش عمومی مردم هست بدون توسل به اون خشونتی که در دورانهای قبل آفریقا که با کشتارهای بسیار زیادی همراه بوده است، امروز دیگه نمیگم که مثل جریان سبز اینا کپی برداری کردم، اما اقتضای این روز و این دور زمانی جهان که یه دهکده بزرگ هست این رو ایجاب میکنه که به این ترتیب اعتراض خودتون رو نشون بدم.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. در اینجا از آقای محمد علی سوال میکنم، شما پاسخی دارید به آقای سیروس و آقای محمد؟ چون نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن. آقای محمد علی،
در جواب آقای سیروس باید عرض کنم که اتفاقا تحولات تونس زنگ خطری برای حکومت هایی است که دست نشانده غربند و یا حداقل از ایدهایی که در این کشورهای سلطنتی برای ایجاد رابطه با دنیای غرب و جایگزین کردن فرهنگ غرب به جای فرهنگ غنی اسلامی هستند رو باطل میکنه.
آقای محمد علی عذر میخوام، من وسط صحبت شما، تا اونجایی که ما میدونیم تونس یه کشور سلطنتی نبوده ها، من خواستم این یادآوری رو بکنم.
سلطنتی هم نبوده، جنرال بن علی خودش نظامی دیکتاتور بوده و 23 سال به این کشور حکومت کرده و کمتر از سلطنتی نبود و این خودش زنگ خطری برای حکومت‌های فاسد عربستان سعودی، اردن، یمن و یا حتی حکومت‌های مثل مصر و الجزایر.
نظر آقای محمد علی رو شنیدیم در پاسخ به آقای سیروس و آقای محمد. باز در اینجا من ناچار هستم که میکروفون رو در اختیار آقای سیروس قرار بدم، پاسخی دارن به شما آقای محمد علی بیان بکنن و بعد هم آقای محمد، ایشون هم میکروفون در اختیارشون قرار خواهد گرفت. آقای سیروس اگر پاسخی دارید بفرمایید.
تجارب بسیار ارزشمندی که ملت‌های به ویژه خاورمیانه و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی علیه دیکتاتورها و به ویژه دیکتاتورهای دینی در واقع گرفته شد، این هست که مسئله ایران تکرار نشه. شما در خیزش تونس و به ویژه نه تنها تونس، شما پاکستان رو، افغانستان رو نگاه کنید که الان چندین روز هست که جلو سفارتخانه ایران علیه رهبران ایران دارن شعار میدن، در حالی که حسابی که آقای امام خمینی به قول ایشون روی کشورهای منطقه کرده بودن غیر از این بود. به اعتقاد من درست آن چیزی که در کشوری مثل تونس و به طور کلی در جنبش‌های رهایی‌بخش ملی علیه دیکتاتورها، حالا چه دیکتاتورهای کراواتی و چه دیکتاتورهای عباپوش در منطقه اتفاق می‌افته، درست ناشی از تجاربی است که در انقلاب ایران به وجود اومده. من هیچ سنخیت و نزدیکی بین اون چیزی که در تونس اتفاق می‌افته و اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد نمیبینم. برعکس، اتفاقا نمادهای جنبش سبز در کشور ما در کشورهای منطقه داره نمود پیدا میکنه و این به اعتقاد من تلیعه است علیه اون چیزی که در تفکر آیت الله خمینی و به طور کلی رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود داشت اتفاق میافتاد. من نمیدونم دوست اون محمد علی اون آرمان ها و اون مسائلی رو که در رابطه با انقلاب ایران دفاع میکنند، آیا رفتن روی جنازه آبرین پیاده با ماشین های نیروی انتظامی و یا زدن تو قلب ندا و یا تجاوزهای دو کهریزک، اینا چیزی نیست که بنده مزدور امپریالیسم آمریکا یا صهیونیسم میگم. اینا چیزهایی است که محمد علی عزیز در تلویزیون های خودتون آقای خامنه ای عنوان کردن و اظهار تاسف کردن که این اتفاقات در کهریزک افتاده است. اینا چیزی نیست که نمونه خوبی برای هیچ انسان روی کره زمین باشه و همه پرهیز میکنن که چنین اتفاقاتی در مبارزات سیاسیشون اتفاق نیفته.
متشکرم. نظر آقای سیروس رو در پاسخ به گفته های آقای محمد علی شنیدیم. آقای محمد، شما هم مثل این که میخواستید که به آقای محمد علی پاسخی بدید، بفرمایید.
بله، من میخوام اینو اضافه بکنم که فضای امروز جامعه جهانی اگر فسادی در جایی باشه و استبدادی در جایی، اینها رو جمع‌بندی میکنن، مقایسه میکنن. امروز وسایل ارتباط جمعی این ابزار رو در اختیار ملت‌ها قرار داده. فساد آقای بن علی و اطرافیانش و فساد بارزش و اینکه مردم جز یک صدا اونم از حزب حاکم نمیشنیدن، این سبب میشه که مثلا خودسوزی یک جوان 26 ساله اینها رو به حرکت در بیاره. من در این جنبش اصلا رنگ مذهب و دین رو ندیدم که بخوام بگم که اونها هم یک خیزش اسلامی بوده یا از این دست. از این نظر من فقط میگم که فشار استبداد بوده است و بس.
متشکرم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. زمان برنامه پیش میره، میخوایم مسائل دیگری رو هم با شما سه شنونده گرامی در میان بگذاریم. با توجه به زمان برنامه، من سوال بعدی رو با شما در میون میگذارم که امیدوارم خیلی کوتاه پاسخ بدید. ماجرای آقای رحیمی، معاون آقای احمدی نژاد، در روزنامه‌های ایران و رسانه‌های گروهی نوشتاری ایران ادامه داره و همونطور که شنوندگان رادیو فردا آگاه هستند، آقای الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه سال جاری خبر داده بود که آقای محمد رضا رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است. آقای محمد رضا رحیمی روز یک شنبه به این اتهامات پاسخ دادند. آقای رحیمی در بخشی از سخنانشان گفتند: با بی‌شرمی من و رئیس جمهوری را در رسانه‌ها متهم می‌کنند. و در اینجا من می‌خواستم اول از آقای سیروس بپرسم که زدن اتهام به کسانی که مقامی دارن، مسئولیتی دارن در دولت، کار اخلاقی درستیه یا نه؟ آقای سیروس بفرمایید، بعد نظر آقای محمدعلی و آقای محمد رو هم جویا خواهیم شد.
در کشوری که رئیس جمهور اون تنخواهگردان جاری اون 1 میلیارد دلار کسری داره و وقتی دیوان محاسبات به اون اعتراض میکنه میگوید اشتباه کرده اند، آدم واقعا مثل این که بین یک عدم اعشار، یعنی ممیز 23 رو نوشتن 24. آقای احمدی نژاد میدونه اصلا 1 میلیارد دلار رو اگه ضرب در 1000 تومن میشه 1000 میلیارد تومن. آقای محمد علی میدونند که اگر 1000 میلیارد تومن رو به اقتصاد کشور فقیری مثل بنگلادش تزریق بکنید، اساسا زندگی مردم اون کشور زیر رو خواهد شد. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و رئیس آقای محمد رضا رحیمی که بنده آقای رحیمی را از نزدیک میشناسم، مگر پاسخ دادند به دیوان محاسبات که آقای رحیمی پاسخ بده؟ واقعیت این هست که فساد سرتاسر حکومت ایران رو به ویژه در سطح بالا فرا گرفته و این فساد آنچنان ریشه دوانده است که برای خود سردمداران رژیم خیلی عادی شده. من متاسفم، بسیار متاسفم، آقای لاریجانی قاضی القضات 4 تا دختر دانشجوی وطن پرست با اخلاق با پرنسیب رو میگیرند، تجاوز میکنند، شلاق میزنند به خاطر اینی که گفته رأی من کو. اما انسانی مثل خود آقای احمدی نژاد با 1 میلیارد کسری که خود آقایون اصولگرایا میگن، اینو دیگه جاسوسای اسرائیل نمیگن آقای محمدعلی، اینو دیگه استکبار جهانی نمیگه و راست راست را میرند و آقای لاریجانی سرش انداخته پایین و حاضر نیست حتی آقای محمد رضا رحیمی رو به دادگاه بکشونه. این اوج فساد، من کلمه فحشای اقتصادی، من عذرخواهی میکنم از همه اقتصاددان دنیا، این فحشای اقتصادی است. اگر یادتون باشه چند سال پیش آقای محمد علی در ایتالیا نخست وزیر دوست دخترش رو در زیر زمین کاخ نخست وزیری یه دونه نسکافه بهش تعارف کرد، میدونه چه بلایی سر نخست وزیر آوردن. تو کشور ما معاون اول رئیس جمهور ما متهم به این اتهام نیست. به اعتقاد من اگر من میگفتم، بنده مخالف میگفتم، اتهام بود. آقا اینو مجلس داره میگه، این آقای توکلی راستگرای حرفه‌ای اصولگرا داره به شما میگه که دزدی شده. بنابراین من به عنوان ایرانی واقعا شرمنده هستم و واقعا امیدوارم روزی پیش بیاد که خود آقایون از بالا به پایین به میز محاکمه کشته بشن و این ضربه شو. حالا یک حکومت اولیگارشی اقتصادی نظامی در اولیگارشی های سنتی معمولا به لحاظ جغرافیایی کشور رو تقسیم میکنن، هر کدوم از حکام به اصطلاح منطقه رو میچاپن، با هم هم دعوایی ندارن. اینها تو سرکله همدیگر هم دارن میخورن، تو سرکله همدیگه میزنن. آقای محمد علی، مغول ها اومدن، ازبک ها اومدن، تیمور اومد، مقدونیه اومد و کشور ما را سوختند و کشتند و آتیش زدند و بردند و رفتند. اینها تمام این جنایات رو مرتکب میشن و نمیرند. مشکل ما اینه، یعنی هزینه دعوای بین مجلس و آقای محمد رضا رحیمی رو مردم ما دارن میپردازند و این فاجعه ایست که در طول تاریخ کشور ما که حملات وحشتناک و اتفاقات بسیار مهمی در کشور ما اتفاق افتاده، در نظیر این فساد اقتصادی و فحشای اقتصادی رو متاسفانه ما در تاریخمون نداریم.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم درباره اتهاماتی که به آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در اینجا نظر شما رو آقای محمد علی درباره همین اتهامات سوال می‌کنیم. آقای محمد علی بفرمایید.
در مورد اتهامی که به آقای دکتر رحیمی معاون اول دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری وارد شده چند نکته رو باید مد نظر قرار داد. اولا همونطور که رهبر عزیزمون بارا فرمودن در جریان رسیدگی به پرونده‌های قوه قضاییه باید مراعات آبروی افراد بشه و تمام افراد هم باید پاسخگوی اتهامات خود باشن که البته دکتر احمدی نژاد و آقای رحیمی هیچگاه حرفی از عدم پاسخگویی به قوه قضاییه نزدن. در اصل ما باید بین متهم و مجرم تفاوت قائل بشیم. آقای خاکسار، هر کسی ممکن مورد اتهام قرار بگیره ولی لزوما هر متهمی که مجرم به حساب نمیاد مگر با دلیل و مدرک، اونم در معذرت دادگاه قاضی. آقای رحیمی احتمالاً از بابت اعترافات مفسدان اقتصادی که بازداشت شدن در میزان اتهام قرار گرفتن و ثانیاً اعتراض ریاست جمهوری از این بابت نیست که به معاون اول ایشون و یا یکی از اعضای کابینه اتهام زدن، بلکه بدین خاطر که تا جرمی محرز نشده و در دادگاه مورد رسیدگی و اثبات قرار نگرفته چرا موضوع باید در این برهه زمانی رسانه‌ای بشه و مراعات حقوق اسلامی و شهروندی دکتر رحیمی نشه. البته آقایان نادران توکلی و اژه‌ای از خدمتگزاران پاک و مخلص و انقلابی نظام اسلامی هستن که شاید ایشون هم از این بابت توجیه خاص خودشون داشته باشن از رسانه‌ای کردن موضوع جناب دکتر رحیمی. من فکر میکنم شاید این موضوعات با توجه به این که در 5 ساله دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد اقدامات خوبی در رابطه با برخورد مفسدان اقتصادی صورت گرفته، ممکن جنبه تصفیه حساب شخصی از طرف مفسدان اقتصادی بازداشت شده هم داشته باشه.
متشکرم. نظر آقای محمد علی رو شنیدیم. آقای سیروس، مثل این که شما میخواستید به آقای محمد علی پاسخ بدید. بفرمایید آقای سیروس.
ایشون فرمودن که رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه دستور دادند که رعایت حال آدم ها رو بکنند. اولا آقای رهبر انقلاب طبق قانون اساسی اصلا حق ندارن به قوه قضاییه چنین تذکری بدن. ثانیا جناب آقای محمد علی، مگه آقای مجید توکلی که روسری سرش کردن دوستان شما، مگه اتهامش ثابت شده بود؟ مگه خانم ستوده اتهامش ثابت شده بود؟ مگر اونهایی که در کهریزک کشته شدن طبق اعتراف خود آقایون، مگه اینا اتهامشون ثابت شده بود؟ اتهام رعایت آقای محمد رضا رحیمی با رعایت یه شهروند دیگه طبق قانونی که شما خودتون بهش اعتقاد دارید چه تفاوتی میکنه؟ به اعتقاد من نه تنها رعایت نخواهند کرد، بلکه قانون اساسی به طور کلی در کشور ما به هیچ عنوان رعایت نمیشه و قوه قضاییه ما تحت نظر رهبری است و موردی با متناسب با شرایطی که در کشور ما پیش میاد برخورد خواهند کرد. اگر قرار رعایت بشه، اون عابر پیاده‌ای که در خیابان قریب با وانت روش رفتن دوستان شما، اون مگه دادگاه رفته بود؟ اون مگه اتهام داشت؟ اون اومده بود نون بربری بخره ببره واسه بچه‌هاش؟ دوستان شما و آقای احمد نژاد و رهبری ایشون رو لیک کردن و برای اینکه مطمئن بشن که خوب مرده، دنده عقب هم گرفتن دوباره رو جنازه‌اش رفتن. به اعتقاد من ایشون متهم نیستند. واقعیت ما که اسناد و مدارک رو که نداریم، اسناد و مدارک از طریق دیوان محاسبات، از طریق خود مجلس و از طریق کمیسیون‌های مجلس بیرون اومده که ایشون فساد اقتصادی دارن. دومن آقای محمد علی فرمودید آقای احمدی نژاد مبارزه میکنند با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی هستند، این ماجراها را به وجود میارن. آقای احمدی نژاد خودشون 1 میلیارد دلار کسری تنخواه دارن و اصلا به کسی پاسخ ندادن. کدوم مفسد اقتصادی رو آقای احمدی نژاد تو مدتی که رئیس جمهور شدن به زندان انداختن؟ میتونید یک مورد
شو بفرمایید؟ متشکر میشم. به پایان بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از محمد علی، با سپاس از سیروز و همینطور آقای محمد که در پایان برنامه تماس ما با ایشون قطع شد. شما هم دوستان میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما، صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با فرار زینال عابدین بن علی رئیس جمهوری تونس، برای نخستین بار در جهان عرب یک دیکتاتوری ظاهراً استوار، نه با کودتا یا فشار خارجی بلکه با اراده مردم، از اریکه قدرت فرو افتاد. نظر شما درباره تحولات تونس و پیامدهای آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.